بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث جاری وارد بیان روایی مسئله جاری شده بودیم، عرض کردیم روایاتی که در این بحث هست رو به سه دسته تقسیم کردیم. از دسته نخست روایاتی رو برشمردیم، مباحثی تر شد. از دسته دوم هم همینجور، برخی از اینا مشترک بین دسته اول و سوم، دسته دوم و سوم بوده. حالا دو تا روایت باز جزء دسته نخست هست که اینا رو عرض بکنیم، برگردیم به ادامه اون چیزی که در دسته دوم مطرح بوده. یعنی اون چی که الان میخونیم این مورد دسته اول هستش، و البته راجع به دسته سوم این مورد جیم هم هست. ما دیگه انشالله دیگه دسته سوم از روایات، یعنی اون چرا که به نحو عملی جر پیاده شده در کلمات معصوم علیه السلام، اون رو دیگه مستقل واردش نمیشیم. این همین مواردی که مشترک بوده به همین مقدار کفایت میکنیم. ببینید، ما برای اینکه بخوایم جر رو اثبات بکنیم حتما باید معنایی باشه که از محل تنزیل خارج باشه، گرچه به لحاظ مثلا اون مورد تنزیل رو ما گفتیم جری هست، چون یک معنای کلی است که در این مورد پیاده شده، ولی با این موارد نمیتونیم مدعای خودمون رو در مسئله جری ثابت کنیم. برای اینکه مدعای ما در مسئله جر ثابت بشه و این روایات یه بیان و استدلالی بر جر باشه، باید روایاتی باشه که در غیر مورد تنزیل داره معنا رو پیاده میکنه. مورد تنزیل بستگی به این داره که چجور رو لحاظ میکنه. یه وقتی مورد تنزیل این همونی که شأن نزول هست، توجه کرده؟ یه وقتی مثلا همین که شما میفهمید عموم مردم مثلا میفهمند، ولی مورد تنزیل به نحو رسمی تو مباحث تفسیری یعنی اون رو که شأن نزول درباره او هستش، در خصوص اون نقطه است. خب یکی از روایات گروه اول و دسته سوم این هست که امام صادق علیه السلام درباره آیات هشتم تا 22 سوره انسان که راجب ماجرای اطعام اسیر و فقیر و یتیم و اینها توسط اهل بیت معصومین علیهم السلام هستش، امام صادق درباره آیات 8 تا 22 سوره انسان اینطور فرمودند: فانزل الله فیهم هذه الآیه الی قوله و سعیکم مشکورا، که میشه آیه 22 و سعیکم مشکورا. خب فانزل الله فیهم هذه الآیه الی قوله و سعیکم مشکورا فی امیر المؤمنین، بفرماید خداوند متعال درباره، من فکر می‌کنم فیهم برمیگرده به همین یتیم و اسیر و اینها، فانزل الله فیهم هذه الآیه تا آیه اشاره داره به مثلا آیه 8 و اینها، الی قوله و سعیکم مشکورا. خب فانزل الله درباره کی؟ فی امیر المؤمنین، منظور فقط امیر المؤمنین نیستش، از فاطمه زهرا فرزندان زهرا و همون داستان و ماجرایی که هستش. خب شأن نزول این آیات کاملا واضح، هم به لحاظ خود آیات هم واضحه، به لحاظ بسترهای تاریخی و روایات هم خیلی روشنه که این آیات درباره همون ماجرای ویژه و خاص و همون قطعه تاریخی جریان پیدا کرده. ولی حضرت می فهمان وحیه جاریتان فی کل مؤمنین فعل مثل ذالک لله عز و جل، یعنی اختصاصی به امیر المؤمنین و فرزندان امیر المؤمنین و حضرت فاطمه زهرا نداره. وحیه جاریتان کلمه جاریتون هم اینجا یعنی به اصل خود روش اشاره میکنه، و هی جاریتون یعنی این آیات جاری هستش فی کل مؤمنه. سه تا قید هم آورده، قید اول فی کل مؤمنه، قید دوم فعل مثل ذلک، قید سوم لله عز و جل. هر انسان مؤمنی که همین کار رو انجام بده، یعنی اطعام بکنه، صدقه بده، دست دیگران و نیازمند رو بگیره، اونم توجه داشته باشید فعلا مثل ذلک کرد دقیقا، نه یعنی مثلا روزه بگیرن یک روز یتیم که من نظر هستم یه روز مثلا یتیم بیاد بهش بدن، یه روز اسیر بیاد بهش بدن، یه روز، اینجوری منظور نیست، روشنه یعنی این روش و منش رو داشته باشن که دستگیری از مستمندان داشته باشن. فی کل مؤمن فعل مثل ذلک، اونم لله عز و جل، برای خدا، چون تو آیات هم جوری هست، توجه کردید یعنی این کار برای خدا انجام شده. فی کل مؤمن فعل مثل ذلک لله عز و جل، این آیات درباره او هستش، مهمه ها. یعنی خیلی از برداشت های تفسیری که خیلی جمود به لازه برخی از ظواهر دارن با اونا سازگاری نداره. این آیات که در شأن معصومین وارد شده، الان حضرت میفهمن که جاری در هر مؤمنی که مثل این کار رو انجام بده برای خدا جاری خواهد بود. این یک روایت. یه روایت دیگر باز جزء دسته اول هست، جزء دسته اول هست از امام صادق علیه السلام، به یه حدیث طولانیه در محاسن برق، اون قبلی هم در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 399 هست، این تو محاسن برقی هست جلد اول صفحه 289. حدیث طولانیه، منتها این قسمتی رو که به درد بحث ما میخوره به عنوان گروه اول از روایات اینه: القرآن نزل فی اقوام و هی تجری فی الناس. ظاهرا من یجری دنبالش بودم، یجری پیدا نکردم. اگه یجری باشه خب یعنی قرآن یجری، ولی اگه تجری باشه به لحاظ آیات اینجوری فرموده. و هیه هم داره، نه خودش هیه که مسئله تمام، و هیه من توجه نکردم، و هیه داره حتما همین تجری هستش، یعنی و یجری اگر بود خب ما میتونستیم به قرآن بزنیم، ولی و هیه داره، و هیه به لحاظ آیاته. القرآن نزل فی اقوام، این هیه رو به اقوام نزنیم، هیه رو به حتما آیات قرآن، به قرآن. القرآن نزل فی اقوام و هی تجری، اینجوری بچنن که وحی یعنی به لحاظ آیات به این شکل در اومده، وحی تجری فی الناس الی یوم القیامه. خب این همون چیزی است که در باب جری مطرح شده، قرآن درباره اقوامی پیاده شده، چه اقوامی که گذشته هستن، چه اقوامی که زمان در واقع انزال این، انزال و نزول این آیات بودن، و چه گاهی از اوقات اقوامی که بعدن میان و آیات اصلا درباره همونا نازل شده و آمده، ولی منحصر به اونها نیستش. و یه تجری فی الناس الی یوم القیامه، تا روز قیامت در مردم جریان داره. این جزء دست اوله. من بحث به تتبعی که همون تو به شکل نرم افزاری نوشتم، یه دو سه تا روایت دیگری هم هستش که خیلی مهم نیست در ارتباط با همین گروه اول، این تقریبا ظاهرا احسا شده باشه روایاتی رو که مستقیما به روش جری اشاره کرده. خب این گروه اول دو تا از روایات باقی مونده. برمیگردیم با اون چرا که با عنوان گروه دوم داشتیم طرح میکردیم. برخی از روایات گروه دوم مطرح شد، برخیش مون که عرض میکنم. یکی از روایاتی رو که از امام صادق علیه السلام هستش و معروف هم شده، این فرمایش امام صادق هست که ان الله بعث نبیه، قبلا هم یه اشاره کردیم، ان الله بعث نبیه به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. ببینید این دو جزء گروه دوم شمردیم، چرا؟ به خاطر اینکه محتوای جری هست، ولی گن مستقیما به خود روش جری اشاره نشده. ما اگه بخوایم ادله روایی جر رو پیدا بکنیم، نباید منحصرا چند تا روایت رو که مستقیم بحث جر رو اشاره کرده توجه بهش بکنیم. همه چیزی که محتوا هم به جر میخوره به اونام با توجه کرد، که همین کار کردیم در گروه ب، دنبال این بودیم. مواردی هم که برشمردیم تا حالا همین فضا بوده. خب امام صادق میفرماد این یک مسئله، ایاک اعنی و اسمعی جاره، مثلا به شما خطاب میکنه ولی منظورش شخص دیگری هستش.
Gracias.
بر مسئله این آره به در بگو که دیوار بشنوه. یک نکته ای که فقط در اینجا هستش این به لحاظ اینجا یا که اعنی و اسمه یا جاره مواظب باشیم به لحاظ خود مسئله که اینجا به کار رفته، خود اون مورد تنزیل مراد جدی متکلم نیست، این از اول دیگران مقصود هستن. درجه جدید گرچه از یه جهتی ما باید جهری بکنیم، یعنی نباید ظاهر آیه رو توجه بکنیم، باید بریم چی به معنای دیگری، ولی قبلا عرض کردیم که در جهر همیشه معنای اول محفوظ میمونه، با حفظ معنای اول ما وارد معنای دوم میشیم. خصوصیتی که اینجا داره، خصوصیتی که این روایت داره این استش که از اول هم مراد خداوند متعال همون بغل دستیه بوده، یعنی این جری یک نوع جری خاصیه به این معنا که ما به لحاظ برخورد با آیات و روایات باید مواظب باشیم معنای دیگری مد نظر هستش. توجه کردی چی میخوام بگم؟ یعنی از یه جهتی باید این موارد رو جزء جری حساب نکنیم، چون جر یعنی یک معنای مستقری درش پیاده شده و بعد ما جاری میکنیم اگر نمیدونم این ادبیات درست باشه که این مثل جری نماس مثلا به این لحاظ که شما اون موردی رو که دارید مطرح میکنید از اول مد نظر باری تعالی نبوده، یه چیز دیگری مد نظر خداوند سبحان هستش، از جهتی ما که داریم برخورد میکنیم مشابه جری خواهد بود. این فرمایش امام صادق در ارتباط با اینه ان الله بعث نبیه و به ایاک اعنی و اسمه یا جاره و اسمه یا جاره، بله همین این میخوام اینو خواستم عرض کنم. اصلا این بیان که ان الله بعث نبیه و به ایاک اعنی و اسمه یا جاره به نحو مستقیم این مثل مال جایی هستش که خود مخاطب مد نظر نیست، دیگران مد نظر هستن. توجه کردید؟ و به نحو واضح پوشش میده تمام آیاتی رو که خطاب رسول گرامی اسلام هستش به ظاهر عتاب آلوده. الان امام صادق میخواد بفرماد که خود رسول گرامی اسلام در این عتاب ها مد نظر نیست، کسان دیگه مد نظر هستن. چند تا نکته اینجا باید لازم بشه، یکی اینکه همه عتاب هایی رو که در قرآن آمده اینجوری نیستش، همه عتاب هایی که اومده از این سنخ نیست، برخی از عتاب ها بدین شکله، واقعا برخی از عتاب ها مستقیم راجع به خود رسول گرامی اسلام، مثلا اون لا تعجل، بله لا تحرک بهی لسانک لتعجل بهی، لتعجل بهی همجوری داره، خب لا تحرک، خب این جور عتاب ها چند مورد هستش، فقط این نیست، چند مورد از عتاب ها مستقیم راجع به خود خداوند متعاله و اون عتاب ها باید به شکل خاص خودش حل و فصل بشه که معناش چیه. ولی برخی از عتاب ها واقعا به همین شکله، یعنی به لحاظ مقام عصمت و اینایی که آدم لحاظ میکنه این مال خود رسول الله نیست، اشاره به دیگران داره. مثلا در روایتی هست از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن این آیه شریفه لولا ان ثبتناک لقد کتنا ترکنو فیهم شیئا قلیلا، اینجا نوشتم، درسته که مستقیم داره به پیامبر گرامی اسلام خطاب میکنه ولی منظورش پیامبر نیستن، دیگران هستن، این اشاره به افراد دیگر داره. پس اولا مواظب باشیم این که امام صادق فرمود خداوند پیامبر خودش رو برانگیخته در آیات قرآن به شکل ایاک اعنی و اسمه یا جاره و بعد تو روایات دیگر این بحث رو بردن تو همین عتاب‌ها، اولا مواظب بود باشیم که همه عتاب ها مد نظر نیست، برخی از عتاب ها مد نظر هستش. ثانیا باید توجه داشته باشیم که وقتی ما میگیم ایاک اعنی و اسمه یا جاره از یه جهتی مشابه جریه، ولی واقعا مستقیما این روایت به جری اشاره نداره، از نظر ما باید جری صورت بگیره، نکته ایست قابل تأمل به عنوان گونه ای از جری و اینها باید توجه کرد. بله آیه شریفه لولا ان ثبتناک مستقیم داره راجع به پیامبر حرف میزنه، ما باید جری بکنیم ولی باید مواظب باشیم این مورد از اون مواردی نیستش که اون معنای مستقیم هم مد نظر باشه و بعد ما باید جر بکنیم. نه، از همه اول معنای دیگر مد نظره و ما باید جر بکنیم بر اشخاص دیگر. آره، توجه کردیم. حالا فقط موضوع به این نکته باید باشیم، حالا چه ادبیات باید به کار ببریم، یعنی اینکه اون موردی که خود آیه دربارش پیاده شده منظور نیست، برخلاف جرح های دیگر. اصلا عام جرح همینه، معنی اصلی هم مد نظر، معانی دیگر هم باید لحاظ بشه. اینجا میگه اصلا پیامبر لحاظ نیست، باید موارد دیگه مورد ملاحظه و دقت قرار بگیره. درست. اون درسته، ولی اینجا خود آیه مستقیم داره پیامبر رو میگه. نه، اصل جر درسته، ولی جر معنیش اینه که این آیه معنایی که داره وارد مواطن دیگر بشه، مگر به قول شما جایی رو که مانع وجود داشته باشه. درسته، ولی الان اینجا با یه پدیده جدید روبرو شدیم، با اون نسلش که اصلا همینی که آیه مستقیما داره بهش اشاره میکنه و قطعا در سطح اول مد نظرشه، این نیست، این مورد نیست، مانع تو اینجا هست. حالا در هر صورت به یک شکل خاصی، به یک نکته دیگه که باید توجه بکنیم این که الان روایت میفهمون ان الله بعث نبیه به ایاک اعمی و اسمعی یا جاره، این رو توجه بکنیم که بیشتر به درد بحث جهر میخوره. میگه خداوند متعال پیامبرش رو برانگیخت به این شکل، ایاک اعمی و اسمعی یا جاره. ببین این مستقیما در مورد عتاب ها همین هستش که گفتیم، ولی اگر از اون فضای همه آیات که اینجوری نیست، چند تا آیه عتابی داریم. اینجا هم امام صادق میفرماد خداوند نبیش را بدین سبک برانگیخت اصلا، یعنی که انه همه آیات قرآن این فضا رو داره و ما به قرائن قطعیه میدونیم که همه آیات قرآن اینجوری نیستش که مخاطب اصلی مد نظر نباشه، دیگران مد نظر باشن. این نشون میده که اصلا این روایت راجع به خود جریه، یعنی ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، نه یعنی مورد مستقیم مد نظر نیست، مورد مستقیم و مد نظر دیگران هم باید حواسشون چی باشه؟ جمع باشه. یعنی تقریبا چی میخواستم بگم، یعنی چجوری استدلال کردم برای این معنا که این روایت اتفاقا نه مثل بعد تو بحث قبل عرض کردیم که خود معنی مستقیم مراد نیست، دیگران مراد هستن. این در صورتیه که ما روایت ان الله بعث النبی او به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره را ببریم به طرف عتابهایی که به پیامبر گرامی اسلام شده، که از یه جهت تناسب بیشتر با این ضرب المثل هم داره، ایاک اعنی و اسمعی یا جاره داره، توجه کردید؟ ولی یه نکته هست، روایت داره کلی میگه، میگه خداوند مبعوث کرده از پیامبرش را بدین زبان، به زبان ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. یعنی آیات قرآن آیات ایاک اعنی و اسمعی یا جاره است. خب آیات قرآن چند نمونش مستقیم به این شکله؟ پس در واقع امام صادق میخواد بفرماد که آیات قرآن مستقیما فقط همونایی که داره الان بهش اشاره میکنه رو اراده نکرده، معانی دیگر رو هم اراده کرده، باید مراقب اون معانی دیگر هم باشید. توجه کرد چی میخوام؟ یعنی میخوام که از اون این ضرب المثل درسته که مستقیم درباره جایی هستش که مخاطب مد نظر نیست، دیگران مد نظر هستند، ولی نوع بکارگیری این ضرب المثل توسط امام صادق به گونه ای هستش که آدم میفهمه نه، اصل مسئله اینه که موارد دیگر هم مد نظره، نباید منحصر بکنید به اون مخاطب ویژه. گاهی از اوقات البته مخاطب ویژه اصلا مد نظر نیست، مثل اون عتابها، گویا زغت نه مخاطبم مد نظر، ولی شما مواظب باش فقط منصر به اون نیست، دیگران هم حواسشون رو باید جمع کنن. درست سر استدلال کنم؟ درسته، این جمله رو نگاه، ان الله بعث نبیه، نه آخه خیلی بعث بعثت به قرآن صورت میگیره، چهار تا مثلا سه تا چهار تا عتاب که نیست، همه عتاب ها اینجور نیستش، برخی از عتاب ها اصلا مستقیم مال خود رسول گرامی اسلامه، بقیه یعنی این حتما ممکنه براتون پیش بیاد، یه جایی از شما میپرسن، دانشجو از شما میپرسه که چطور این آیه اینجور داره عتاب آلود با پیامبر برخورد میکنه، پیامبری که ما این همه عظمت برای او قائل هستیم. چند تا جواب ما اینجا داریم. یکی از جواب ها همین فرمایش امام صادق است که اصلا رسول الله مد نظر نیست، دیگران مد نظر هستند. این یک نوع سخنگویی بسیار با فصاحت و بلاغت بدین نحو صحبت کردن، اصلا رسول الله مد نظر، دیگران مد نظر هستند. ولی وقتی اینجور با عتاب سنگین با رسول الله و نبی خودش برخورد میکنه، دیگران باید خیلی حواسشون رو جمع کنند. چند مورد اتفاقا آیات کاملا همینجوریه، یعنی راجع به خود رسول الله نیست، ولی با رسول الله جوری حرف زده که دیگران حساب خودشون رو بکنن. توجه کردید؟ بار این معناش اینه، با رسول الله جوری حرف زده که دیگران حساب خودشون رو بکنن. ولی رسول الله که نازنین پروردگار متعال است، با اون فضایی رو که چقدر همین تو قرآن نازش داده، تو جای دیگه این فضا روشن به این شکله. ببینید، ولی روایت درسته که مستقیما امام صادق چه بسا با قرائن و شواهد اثبات بکنیم که این بحث رو برای حل و فصل چی آورده، همین عتاب‌ها آورده، ولی خود کلام امام صادق عامه، ان الله بعث نبیه به ایاک اعنی و اسمه یا جاره. کلمه بعث نبیه رو نگاه بکنید، اسم ایاک اعنی و اسمه یا جاره، مثلا میگه من به تعمیه میگه به در میگم که نمیدونم چی بشنوه، چی گفتی درسته؟ دیوار بشنوه؟ چرا همین
من
نه نه اون نه اون که خیلی ناز دادنه که اون چیز
دیگه.
نه 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 اون بحث نیست، اون کار به اون نکتش نده، اون که جز به ناز دادن ها و اینا است. ولی موارد وجود داره اینجوری، خود مسئله‌ای که وجود داره به این سبکه. نه نه توانگیش ها بله 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 چند تا این هست، چندین آیه دیگر هستش که با رسول گرامی اسلام به گونه خاص برخورد کرده که بعضی از افرادی که ناآشنا باشن مثلا براشون خیلی سخته، یا میگن این با عصمت سازگاری نداره، این چجور مثلا حرفی داره میزنه. چند تا آیه به این سبب هست. خب برخی از اون عتاب ها جدیه، عتاب ها که جدیه با در جا خودش حل و فصل بشه، یعنی جدیه، نه اینکه مثلا میخواد، نه خیلی شیرین هم از وقتی واردش میشیم جواب های دیگر و خاص خودش رو داره. ولی برخی از عتاب ها واقعا اینجوریه که واقعا شأن رسول الله اینجور نیستش، ولی داره به دیگران میگه که حواسشون جمع باشه. پس با توجه به این نکته آخری که عرض کردم، این روایت دیگه به نحو جدی راجع به جهری خواهد بود که ان الله بعث نبیه به ایاک اعنی و اسمه یا جاره. بله بله قشنگ میشه گذاشت، چون خود روایت این قاعدهش عامه، ان الله بعث نبیه به ایاک اعنی، ولی در مورد عتاب جریان داده که در محل خود اون نزول نیست، یعنی معنای مستقیم نزولی رو مد نظر نداده، معنای دیگر مد نظر قرار گرفته، افراد دیگر مد نظر قرار گرفته، به لحاظ سوقی که خود امام صادق این ضرب المثل رو داده به مورد عتاب، افزون برای اینکه خود محتوای ضرب المثل هم همینجوری هستش، قطعا اون مورد هست، این تو موارد عتاب هست. از یه جهت دیگه ما وقتی قرائن رو نگاه میکنیم، همین لفظ ان الله بعث نبیه به طور کل به این صرف نگاه میکنیم، میبینیم تو فضای کلی جر هم قابل استفاده هستش. لذا این روایت به لازم برداشت آخری که کردیم میشود از روایات، اگر من فقط همجور نگاه میکردم، اگر دوستان بخوان تتبع کامل تر داشته باشن، برداشت مفسرین و علمای ما هم از این روایت همینه، یعنی نباید منحصر بشه در مورد نزول، بلکه باید جاری بشه در معانی دیگر. توجه کردید؟ این اتفاق همین نکته آخری که عرض کردیم مورد تأمل قرار گرفته. منتها همه این بحثایی گفتیم باید در این روایت و فقه الحدیث این روایت مورد توجه قرار بگیره. مثل چی هستش؟ سوق به عتاب پیدا کرده. در مورد عتاب چه جوریه؟ معنای مستقیم مراد نیست، معنای دیگر مراده. این از منظر ما جریه، ولی از یک جهت جر نیست، هم جر نیست هم جریه. و هم این نکته آخری که عرض کردیم که مستقیم ما رو میبره به سمت بحث جهری. از روایات دیگری که در همین گروه دوم مطرح شده، از امام باقر علیه السلام هستش که حضرت اینجور میفرمان: زهر القرآن الذین نزل فیهم و بطنه الذين عملوا بمثل اعمالهم زهر القرآن. اینجا هم توجه داشته باشید لفظ جری اینا به کار نرفته، مستقیما به جری اشاره نشده، ولی کاملا محتوا محتوای جری، چون میگه از مورد نزول باید در بیایید وارد معانی دیگر بشید که این محتوا جریه. و بعد بحث ظاهر و باطن هم مطرح شده، یعنی ظاهر و باطن و جری و همه اینا رو چیکار کرده در کنار هم دیگه تو یک فضا معنا کرده. زهر القرآن الذین نزل فیهم، زهر القرآن اونایی هستن که البته الذین گفته یعنی به لحاظ اشخاص، بل ممکنه یک معنا باشه، ممکنه یک بحثی باشه، ممکنه یک ماجرا باشه. زهر القرآن الذین نزل فیهم و بطنه الذین عملوا بمثل اعمالهم. و بطن قرآن در واقع کسانی هستن که عملوا بمثل اعمالهم، یعنی عمل بکنن بمثل اعمال اون گذشتگانی که این آیات درباره اونا نازل شده. اینم باید توجه داشته باشیم که بیشتر تو فضای زمانی یا مکانی و امثال اینها برد، یعنی از افراد ویژه‌ای که آیه درباره اونا نازل شده کشونده به افراد دیگر. چجوری ملاکش چیه؟ ملاکش تشابه در اعماله، تشابه در اعمال، تشابه در اخلاق، تشابه در مثلا اندیشه ها، اینا موجبات جریه، اینا موجبات جریه. بله؟ بله نه منظوری نیست. بله بطنو الازین عملو به مثل اعماله هم. چرا؟ نه بطن عرضی نه لایعمیق‌تر نیست، آره به لحاظ زمانی بیشتر. و این جالبه که در روایات ما این به عنوان بطن حساب شده، نه فقط این مورد، موارد زیاد داریم که اینا به عنوان بطن حساب شده. بطن یعنی ظاهر روایت راجبه، مثلا فرض کنید که مردم زمان ما نیست، یک جور باطن‌گراییه، یک جور خروج از ظاهر لفظه. بله؟ خب ممکن، بله اشکال نداره، چون زهر و بطن چند جور هستن. زهر و بطن های طولی داریم، چه بسا بگیم اونجا برای زهر زهره، یعنی برمیگرده به بحث های لایه لایه ای، توجه کردید؟ ولی مثل این موارد که افرادی رو آیه مستقیما به اونا اشاره کرده و ما بعد میخوام از این افراد خارج کنیم به افراد دیگر، اینجا ممکنه باطن بگیم و ظاهر بگیم، ولی دیگه بحث نیست که للبطن بطنان و للزهر زهران، توجه که چیز معنا نداره. مثلا آیه زهرش چیه؟ این افرادی که در بارش نازل شده. بطنش چیه؟ مثلا این آیه معنی نیست که مثلا اگه 100 سال بعد افراد دیگه میان، این بطن بطنه، اصلا معنا نداره دیگه. این نکته خوبیه. اگر بگیم للبطن بطنون و سبعت و عبتون، نمیدونم سبعین عبتون میخوایم بگیم، این حالت لایه لایه‌ای خواهد شد، توجه کرد؟ اگر زهر و زهر زهران امثال اینها، این به شکل لایه لایه‌ای میشه. ولی اگر بخوایم ظاهر و باطن رو به شکل فقط این که آره تنزیل و غیر تنزیل منظور بکنیم که به نوع زمانی و افراد اشخاص دیگر در همون سطح، نه در لایه عمیق‌تر باشه، خب اینها از یک جهتی دیگه نباید به اون سطح عمل بکنیم. خیلی خوب، پس اینم یک روایت از گروه دوم. یه روایت دیگر که جزو گروه در واقع دوم و سوم هست، یعنی ب و جیم، محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام، یا محمد اذا سمعت الله ذکر احدا من هذه الامه بخیر هم نحن، و اذا سمعت الله ذکر قوما بسوء ممن مضى فهم عدونا. خب امام باقر خطاب میکنه به محمد ابن مسلم، میفرماد که وقتی در قرآن میشنوی، اذا سمعت الله، وقتی در قرآن میشنوی که خداوند متعال کسی را از این امت به خیر یاد کرده، ذکر احدا من هذه الامه بخیر، بله ذکر احدا من هذه الامه بخیر، تو این من هذه الامه باید بیشتر دقت میکردم نگاه نکردم، ذکر احدا من هذه الامه، چون ضرورت نداره که من هذه الامه به معنای، باید ببینم که منظور اشاره به کی و اینا هستم، یادم نیست نگاه نکردم اصلا. ذکر احدا من هذه الامه بخیر هم نانا، اصل بحث تو روایات دیگر هم هست که در آیات قرآن راجع به هر کسی اگر مطلب خوبی نقل میشه که بدونید که ما مراد هستیم. اون قسمت دومش قرینه هستش که قسمت اول باید همینجوری باشه، باید ببینیم که اون حاضر اما برای چی فرموده. و اذا سمعت الله ذکر قوما، و وقتی شما دیدید که خداوند متعال یک مردمی را به بدی یاد کرده، من مزار کسانی که گذشتن، فاو عدونا، اینا منظور همین دشمنان ما هستند. در صورت اونچه که خوبی در قرآن اومده راجع به افراد، اون افراد ما هستیم. اونچه که بدی اومده اونا دشمنان ما هستن. خب خیلی واضحه، نباید ما به خاطر این روایت یا روایات دیگر مثلا هر چی آیه اومده اگه خوبی نمیدیم اینجا مثلا فرض کنید که اهل بیت معصومین مراد هستن، دیگران اصلا مد نظر نیستن که خیلی از اوقات اینجوری عمل میکنن، یا هر چی بدی اومده این راجع به دشمنان هستش. نه، راجع به همون افراد هم هست. این از باب جری هستش که در واقع امام صادق علیه السلام در این مطلب رو مطرح میفرماند. بله؟ چرا دیگه؟ مثلا آیه راجع به هر کسی داره خوبی مطرح میکنه، ما مراد هستیم. نه، محدود کرده خب درباره دیگرانه. اذا ذکر قوما بسوء، بله دیگه، میگه ذکر قوما بسوء، یک مردمی رو به بدی یاد کرده، میگه اونا منظور اعدای ما، مراد از اونها در حال اون راجع مثلا فرعون بوده، میگه نه این مثلا فلانی که در مقابل ما وایستاده این آیات درباره او هم هست. نه، اون طرفش هم همینه، چون اون چی که به خیر یاد شده که فقط ائمه معصومین نیستن، مستقیما آیات راجع به خیلی از افراد هستش. توجه کردید؟ راجع به خیلی از افراد، ولی ائمه میفهمن ما منظور هستیم. توجه کردید؟ تو این روایت چند تا نکته باید ملاحظه بشه. یکی اینکه دستور به جری داده شده، چون داره به محمد ابن مسلم میفرماد که این در واقع این روش جری رو اعمال کن. توجه کردی؟ دستور به جری داده، خودش ممکنه مستفتن این معنا باشه که غیر معصوم هم میتونه جری کنه. کاملا فضاوت هستن اینجوری، هم دستور به جری داده شده، هم در واقع معناش اینه که غیر معصوم میتونه این کار رو بکنه. ثانیا قاعده کلی در جری داده، یعنی یک روش جری رو اعمال کرده، لازم که تو مورد داره پیاده میمونه، ولی قاعده داده هر چی خوبی هست مثلا بدونید که ما مرادیم، هر چی بدی هست منظور چی؟ دشمنان مرادن. و نکته سوم جری ولاییه که عرض کردم قبلا، ذکر کردم که تو فضاهای جری محوریت ولایت خیلی جدی شده، اونم جنبه های سیاسی و امثال اینایی که وجود داره جری ولاییه، ولی منحصر به این فقط نیست. یعنی شما همه این موارد رو مثلا میگه هر چی خیر اومده منظور ما هستیم، هر چی بدی اومده منظور دشمنان ما هستن، آیا فقط همین جوریه؟ مثلا ما نمیتونیم همه این آیات خوب و بد را در ارتباط با قوای انسان پیاده بکنیم؟ چرا؟ این آدم وقتی تعقیب میکنه میبینه همینجوری هم هستش. مثلا وقتی فرعون اومد منظور نفسانیته، انانیته، انا ربکم الاعلا، همون نفس اماره است که آلهه میشه. توجه کرده؟ اینا همه قابل توجه است، یعنی منحصر نیستش، ولی این جری ولایی تو مقوله جری خیلی جدیه. از جمله روایاتی که باز جزء گروه ب و جیم هست، یعنی دسته دوم و دسته سوم، اینه: ان عمر ابن حنزله ان ابی عبدالله علیه السلام ان قول الله کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده ام الکتاب. همون رو آیه شریفی که به امیر مؤمنان علیه السلام اشاره داره، کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده ام الکتاب. عمر ابن حنزله میگه که من راجع به این آیه داشتم مطالعه میکردم یا از حضرت مثلا پرسیدم، حضرت متوجه شد که من دارم تو آیات جالب این تو آیات قرآن دارم میگردم کدوم آیه درباره اهل بیت معصومین علیهم السلام هستش، و من عنده ام الکتاب مستقیم میره به طرف امیرالمومنین و جانشینان حضرت امیر، درسته؟ فلما رعانی اتتبع و هازا و اشباهه، وقتی امام صادق دید که من دارم این دست از آیات رو تتبع میکنم، خیلی جالبه اتتبع و هازا، این بعض قرآن پژوهیه، یه پژوهشگری خدمت امام سه عمر بن انزله راجع به یک سری از آیات قرآن داره تتبع میکنه، تو یک معنای ویژه‌ای تو یه بحثی داره تتبع میکنه. فلما رآنی اتتبع هذا و اشباهه من الکتاب، از آیات قرآن دارم این دست از آیات رو پیگیری میکنم که ببینم کدوم آیات هستش که راجع به اهل بیت معصومین هستش، حضرت این قاعده رو فرمودن، قال حسبک کل شیء فی الکتاب من فاتحته الی خاتمته مثل هذا، بله مثل هذا، فهو فی الائمه. میفرماد این کفایتت میکنه، بذار یه قاعده بهت بگم، حسبک، کافیست تو را این قاعده، کل شیء فی الکتاب، هر چیزی که در قرآن هستش از فاتحهش تا خاتمهش، از ابتداش تا انتهاش، که مثل این موارد باشه، این در ارتباط با ائمه هستش، ائمه معصومینه. خب حالا البته من فقط اینو میخوام بگم که یعنی از اول تا آخر کتاب که مثل این باشه راجع به ائمه هستش، به همین روش جری داره اشاره میکنه. این ضرورت نداره که شما منحصر به یک آیه بشید، ما تمام موارد شبیه به این که حالا شبیه به این رو باید مورد تأمل قرار داد، این منظور ائمه معصومین، اگه خواسته باشی در باب ولایت تحقیق بکنی در آیات قرآن گسترش خیلی وسیعه، خودت مثلا منحصر به چون این موردی که تنزیلش در خصوص مثلا امیرالمومنین هستش نکن مثلا به این شکل. یه چیزی در ادامه اومده من متوجه نشدم این چیه، اونیه به، من نفهمیدم یعنی چی، حسبک کل شیئن یا انا بهی، یعنی امام صادق قصد کرده مثلا همین آیه رو انا بهی، من متوجه نشدم. بله یعنی چی؟ فهو فی الائمه، فهو فی الائمه اونیه به، فهو فی الائمه اونیه بهی، یعنی بهی رو بزنیم به کل شیئن، مثلا او درباره ائمه اونیه به، در هر باید معنا کرد. علم علم کجا و من اندهو ها علم کتاب بود باشه، من اشتباه نمیشتم، ما شو اونجا چی داره؟ علم اشتباه نمیشتم، علم کتاب آیه شریف هست. کدام؟ و من عنده علم الكتاب. بله حالا اینجا الان مثلا داره که همه جای قرآن وقتی مثل این باشه، در مثل هازا خیلی نکته هستش، البته این مثل این تا کجا مثل این، چون خود آیه مایه و من عنده علم الكتاب خیلی به نحو روشن در ائمه دلالت میکنه، توجه کردید؟ حالا این مثل هازا تا کجا رو باید مثلا آدم سیر بکنه و اون آیاتی رو که بدین سبکه و بدین روشه رو راجب ولایت در نظر بگیره ممکنه جای تأمل باشه. این هم جزو گروه ب هست، هم جزو گروه جیم هست. یه روایت دیگری که از بهترین روایات کل بحث تعویل و جری و امثال اینا هستش، روایت فضیل ابن یسار هست از امام باقر علیه السلام، ان فضیل ابن یسار قال قلت لعبی جعفر علیه السلام، علیه السلام می فرماد که فضیل ابن یسار میگه من خدمت امام باقر اینطور بحث رو مطرح کردم، قول الله عز و جل فی کتابه و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، راجع به این آیه بحث رو مطرح کردم که اگه کسی یک انسانی رو، یک نفسی رو زنده بکنه گویا همه مردم رو زنده کرده. حضرت در مقام جواب اینجوری فرمودن، قال من حرق او غرق، یعنی چی که اگر یک کسی یک شخصی رو نجات بده یعنی همه مردم رو نجات داد؟ این خیلی همون سطح نخستین فرمودین، مثلا یکی کسی داره غرق میشه، شما برید نجاتش بدی، انسانیت رو نجات دادی. اگه کسی داره میسوزه، شما نجاتش بدی، بشریت رو نجات دادی. من حرق او غرق، خیلی هم آیه هم روایات زیلش فوق العاده جالب و زیبا هستش. قال من حرق او غرق. حالا بعد فضیل، خیلی روایت مهمه، فضیل یسار میگه که من اینجور خدمت آقا عرض کردم، اینجوری معنا بکنیم چطوره؟ قلتو فمن اخرجها من زلال الى هدا، چی؟ اگر کسی یک انسانی رو از گمراهی به طرف هدایت بیاره چی؟ این هم مشمول این آیه میشه، یعنی فکرنما احیا الناس جمیعا، میشه این رو بدین سر هم معنا کرد. وی حضرت چی میفرماد؟ قال ذلک تعویل هل اعظم، اینی که تو گفتی این تعویل اعظم آیه است. توجه کردید؟ نکته های فراوانی این تو کافی جلد 2 صفحه 211 هستش. نکته های فراوانی از این روایت قابل استفاده هستش. اولا تعویل غیر معصوم رو حضرت تایید کرده، و نه تنها تایید کرده، منعش نکرده، یعنی نگفته حق تو نیستش که این کار رو بکنی، مثلا اینا به تو نیومده، مثلا توجه کردید، اینا به تو نیومده یا چیز شبیه به این، مثلا اینجوری نبوده، اینجوری نبوده، یعنی در واقع سوختن و غرق شدن. نه این خیلی جالبه برام. بله، اولا تعویر غیر معصوم رو من نکرده، تایید کرده، چه بسا در دلش تشویق و تحسین فضیل ابن یسار هم وجود داره، که مثلا باری که الله زین مثلا اینقدر قوی به اینجا رسیده. مثلا یک نکته. نکته دیگه مراتب داشتن تعویله، که میگه این تعویل اعظمه و تعویل اعظمه و تعویل پایینتر هم داریم، پس تعویل دارای مراتبه، که این تعویل اعظمه. مثلا البته خود اعظم بودن هم مراحل داره. بله، نه نهایت نه، نمیشه این استفاده کرد، میشه بالاتر از اینم، چون مثلا فرض کنید که مثلا خود از ضلالت به هدایت اومدن تشکیکیه، ممکن بگیم آره، چون آخرین حد مسئله این ازش انسان به هدایت بره، که آخرین مرحله هدایت مثلا چیه؟ فرض کنید که تخلق به اخلاق الله و لقاء الله و اینها هستش، آخرین مرحله هدایت اینه. ولی همه اون موارد هم مثلا از هدایت به ضلالت، مثلا فرض کنید که مشرک بوده مؤمن شده، مسلمان شده، اینا هست. خب مسلمان بوده مؤمن شده، اینم هست. مؤمن بوده نمیدونم محسن شده، اینم هست. همینجور اینا هم در واقع قرار میگیره، که اینم خودش دارای مراتبی هستش. این یک نکته. بعد تو این روایت جر به شکل طولی استفاده شده، اولا محتوای جری هست نه لفظ جر، و بعد به نحو طولی به حسب مراتب مطرح شده. اگه دقت کنیم مثلا اینجا نیومده، ولی از این جهت میتونیم بگیم معنای باطنی هستش، از ضلالت به هدایت آمدن. بله، معنای باطنی، یعنی باطن و تعویل و جر یعنی هیچ فرقی با هم ندارن، اصل مسئله بحث جریه، اصل مسئله جریه، تعویل هم یعنی در واقع بازگشت به اصل، و اول به رجوع به معانی مثلا باطنی، معنای اصلی، یا اصلا که میگیم من معنای خاصی مد نظر هست. خیلی خوب، اینم یک روایت. از جمله روایت دیگه ای که در ذیل گروه دوم مطرح میشه اینه، امام رضا علیه السلام نقل میکنه، خود حضرت نقل میکنه که ان الرجل سأل الامام الصادق علیه السلام، یه مردی آمد خدمت امام صادق و اینجور از حضرت پرسید، فقال له ما بال الغرق. قبلا این رو روایت رو به حسب بحث دیگر خوندیم، ولی میخوام جزء گروه دوم بیاریم که محتوای جری هست ولی کن لفظ جری نیست. فقال له ما بال القرآن لا یزداد عند النشر و الدراسه الا غزازه. خب معلوم میشه مرد مهمی بوده، اعتقادی که میفهمیده اینها را. بله، از شاگردان امام صادق اومد خدمت حضرت و سوال کرد که چیه که قرآن هر چی بیشتر منتشر میشه و هر چی راجبش فکر میکنیم و درس میگیریم و درس میدیم تازگیش بیشتر میشه. لا یزداد و اندن نشر و دراسه الا قضا زراده، این تازگی جدید بودن. فقال علیه السلام، حضرت اینجور جواب میدن، قبلا این داشتیم که لازم بحثوی که لازم بود این روایت خیلی استفاده کردیم. فقال علیه السلام لأن الله لم مثلا ينزله یا ينزله هم میشه، لم ينزله انزال نکرده از او را، لم ينزله هم میشه، خداوند نازل نکرده است قرآن را، علتش اینه چون اصلا قرآن نازل نشده برای یک زمانی دون زمانن، لزمان دون زمانن، ولا لناسن دون ناسن، اینجوری نیستش. یعنی از یه جدی استدلال بر جریم هست، محتوای این روایت استدلال بر جری، چرا با جری بکنیم؟ چون قرآن اختصاص به زمان دون زمان نداره، اختصاص به مردمی دون مردمی نداره. فهو فی کل زمانن جدید، در هر زمانی جدیده. قبلا خیلی استفاده کردیم از این روایت که اساسا این یعنی همیشه باید تفسیر ادامه داشته باشه، فی کل زمان جدید، و هر دوری ما تفسیر جدید داریم. بله؟ بابا فی کل زمان جدید و منها چی؟ و عند کل قوم غز، و در نزد هر قومی، این یه چیز تازه ای هستش، و عند کل قوم غز الی یوم القیامه، تا روز خیلی روایت جالب هستش. این نگاهی که ما باید به قرآن داشته باشیم، این همون فضای جریه، این همونی که تو تر ازش استفاده کردیم و به عنوان بیان عقلی و عقلایی که قبلا مطرح کردیم، این روایت به همون بحث اشاره داره. چرا؟ چطور تجربه گذاره؟ اصلا جر که نکنید که تازه تازه نمیشه، همین یه داستان قدیمی داره هی میگه، اگه همون منظور باشه فقط فرعون است چجوری تا شما تصمیم میذاره؟ خب وایستاد یعنی شما نیست، یعنی شما در مقابل چی حق نیست، این همون جریه دیگه. یعنی مثلا نگاه کن، فرعون بدبخت جلوی مثلا حضرت موسی ایستاد و اینا، اون چقدر مثلا فلان بوده، بهمان بوده، عاقبتش رو نگاه کن، تو درس بگیر، این همون جریه دیگه. این هم یک روایت. یک روایت آخری که در جزء دست دوم هست، که دست سوم گفتیم روایتی برایش مطرح نمی کنیم جز امینایی که عرض کردیم. این روایت حالا منابعش رو فکر کنم منابع خیلی قوی نداشته باشه، ولی از اول لالی جلد 4 صفحه 104 نقل شده، روایت معروفی هم هست از پیامبر گرامی اسلام که القرآن ذلول ذو وجوه. توجه کردید؟ قرآن رامه، آیات قرآن رامه، دارای وجوه متعدده. فهملوه علی احسن الوجوه. خب این روایت اگر بلاد سندی درست تقویت بشه، بلاد محتوا درسته، بلاد سند مثل تقویت بشه و در هر صورت ما اعتنا بهش بکنیم، خیلی روایت مهمیه. القرآن و ذلول ذو وجوه، که دارای وجوه متعدد. ذلول بودن قرآن یعنی چی؟ ذو وجوه بودن قرآن، اینکه رام هسته چون وجوه متعدد داره. بعد از این فهملوه علی احسن الوجوه، شما او رو حملش بکنید بر بهترین این وجوهی رو که مثلا در این بین وجود داره. اولا دستور هستش به اولا چه جریی رو اینجا میرسونه، مدل های مختلف این وجوه، چون خیلی تابع تعامل داره، وجوه باطنی، وجوه ظاهری، وجوه نمیدونم به لحاظ خود لفظ مثلا اعراب های مختلف امثال اینا که مطرحه. بعد دستور، اولا گونه های متعدد جری رو اشاره میکنه، اینکه بستر قرآن آماده است برای جری به لحاظ لفظ رو داره اشاره میکنه، دستور به جری داره میده، به دیگران دستور به جری داره میده. فهملوه، توجه فرمودید؟ و بعد البته یک ملاکی هم میده که احسن الوجوه باشه. توجه خود از این روایت باز ما باز سوال ببینیم، اگه احسن وجوه نباشه، وجوه دیگر باشه، آیا مراد قرآن نیست؟ منظور از این احسن و غیر احسن چیه؟ و چی جای تأمل و دقت هست؟ این هم جز گروه دوم. گروه سوم که عرض کردیم همین اینایی که مطرح کردیم هم هست، ولی باز من وقتی روایات اینا رو نگاه میکنم دل آدم راضی نمیشه به این مقدار. اون چیزی که خودم همیشه میل داشتم و این هنوز موفق به این کار نشدیم این استش که ما تمام روایاتی که داره تفسیر قرآن میکنه، یعنی به مقوله جر میپردازه، همه اونها رو، تمام اونها رو مورد مطالعه قرار میدیم. انواع روش هایی که ائمه معصومین دارن اعمال میکنند رو استخراج کنیم. مثلا من فقط یه اشاره بکنم، هم جزء دست سوم هست، مثلا اون آیه شریفه داره که ولا تقربوا الصلاة وانتم چی سکارا. خب شما میدونید که ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، میدونید که سالیان سال بر اسلام گذشت و شرب خمر حرام، شرب این مسکرات و اینها حرام نبود. یه بحثی هستش که خمر و غیر خمر تو اینجا فرق داره یا نداره، اون حالا داستان شده که بعضی میگن خمر همیشه حرام بوده، مسکرات دیگر مثلا اختلاف در حرمت و اینها بوده، ولی در اصل من اون نیاز به تحقیق داره و نیاز به بحث داره. میدونید که تا سالیان سال این بحث به این شکل نبوده، مسلمان هم چی؟ مسکرات می نوشیدن. توجه کرده تو خود آیات قرآن هم ازش که چی؟ اون یسرون کن الخمر و المیسر قل فیه ما چی؟ منافع هم توش هستش، ضرر و اینا هم توش وجود داره و اسمهما اکبر من نفعه ما، اسمهما اکبر من نفعه ما، یعنی نفع هم داره. توجه کردید؟ ضرر هم داره، ولی خب ضررش بیشتر از چیه؟ بیشتر اونجا هم بس خمر داره ها. توجه این، حالا من عرض کردم یه بحث اینجوری بعضی مطرح کردم، میدونی برای چی مطرح کردن؟ چون ما یه روایات داریم که میگه که خمر همیشه حرام بوده در همه ادیان، و بعد دیدن تو فضای اسلامی چنین چیزی خواستن این رو ردیفش کنن. این نیاز به تتبع بیشتر و دقت افزونتری داره که ببینیم مسئله چی بود. در اصل این آیه الان میگه ان الخمر و المیسر، توجه کردین؟ ان الخمر و المیسر، خود میسر هم قرآن میگه که توش نفع هست ولی ضررش بیشتر از نفعشه. توجه کردین؟ شما مثلا میگم فلان بازی بزن میگین این خیلی برای حافظه خوبه، اینا برای حافظه نه، مثلا قدرت تحلیل اینا خوبه و هست، ولی ما تا حالا کسی ندیدیم که مثلا فرض کنیم که اینا بازی میکنه مثلا خیلی حالا مثلا نابغه ای شده باشه، یا فرض کنیم مثلا در سیاست و اجتماع مثلا خیلی، نه اینقدر وقتشون میگیره دیگه هیچی نمیشه. درجه گردید تمام وقتشون اینطورم پر میکنه که دیگه چیزی نمیشه. حالا کار به اون مثلا، حالا این بحث خمر و معیسر و امثال اینها تا سالیان سالی مجاز بوده، حتی بزرگان از صحابه جلسات خوشی در این ارتباط داشتن. توجه کردید؟ بزرگان از شب نشینی های آنچنانه داشتن، اینا داشتن، اینا مسلمان ها. بعد چیکار میگردن اینا؟ بعضی از اینها افراط میگردن، یا مثلا نزدیک های نماز بودن مثلا مصرف میکردن، همینجور تلو تلو میخوردن میمودن تو مثلا مسجد وای میستدن، یا یه خورده بلاخره خمار بودن فلان بودن. آیه میدونم چی؟ لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. رو بعضی همون لات هم میگم لا تقرب و صلاة، تمام شد میگیم لا تقرب و صلاة، نزیر ما به آیه قرآن عمل میکنیم لا تقرب و صلاة از این با. خب لا تقرب و صلاة و انتم چی؟ سکارا. امام محلا اوائل این بوده، مورد نزول این بوده، بعد حرام شده، ممنوع شده، مسلمان ها دیگه دست برداشتن. توجه کردید؟ مسلمان ها دست برداشتن و حتی راجع به برقی از اون معارف از صحابه گفته میشه که تا همین روز آخر استفاده میکردن، تا اینکه حرمت پیش آمد و دیگه اینو ول کردن، ول کردن به لازم ظاهر ول کردن. حالا بعدها که شد مثلا دوره های بعد، این خیلی جالبه، علل قاعده دیگه این آیه دیگه باید کاملا بمیره، چون این آیه راجع به چی بود؟ شراب خوردن برای مسلمان ها بوده، درسته؟ لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، و بعد که شراب خوردن کلا ممنوع شده به طور کل. حالا ببینید امام معصوم چجوری استفاده میکنه. مثلا سکارا را به معنی بیحالی و کسالت و خماری معنا کردن تو روایات ما، فرمودن منظور از سکارا یعنی کسی که با بیحالی و کسالت و اینها بخواد وارد چی بشه؟ نماز بشه. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا یعنی این. این از چه فضایی از سکارا چجور کشوندن به این بحثا؟ این فضا و این چیه. خب علل القاعده الان ظاهر قضیه به لحاظ بحثی کردیم این یک نوع جریه، جریه به لحاظ فضای معنایی هم هستش، فضای معنایی هست اون ملاک اصلی. یعنی در سکارا چه مشکلاتی بود که خدا نفی کرد، همون مشابه این چی در اینجا وجود داره ولو ضعیف‌تر، ولو ضعیف‌تر. لذا معنای آیه بدین سفت جری پیدا کرده. گرچه این فنیش اینه، گرچه ممکنه بعضی بخوان استفاده دیگری بکنن از این نوع مدل کاری رو که امام معصوم انجام داده. فقط این نیست، موارد زیادی وجود داره که بعضی از اونها پیچیده میشه، این سخت میشه. ولی در هر صورت این توجه به این روش ها و اینها اهمیت داره. حالا در هر چی باشه، هم شأن نزولش، هم خود فرض کنید که کاملا ظهور ظاهر لفظ و همه اینها در ارتباط با مستی و ایناست، من نمیدونم الان این آیا سکارا در این فضا استفاده میشد یا نه، ولی چجور امام داره استفاده میکنه از این فضای مستی به اون خماری هایی که از کسالت و بیحالی و اینها حاصل میشه، از اینجا داره پل میزنه به اونجا و بحث خودش رو داره استفاده میکنه. خیلی سخته. آره میاد مثلا چی دارم این صفا
مثلا مستی مثلا حالت یه دیگه شاید داشته باشه، مثلا به ترجیح بود دادن به خاطرش مثلا وقت داشتم به خاطر اینکه دی بوده،
نه اون بعض لا تقرب و صلات داریم میگیم لا تقرب و صلات و انتم سکارا. بله مگه اینکه بگی و انتم سکارا مثلا مستی معنوی، من نه اون که ضد بحثه، توجه کردیم اونجوری نمیشه استفاده کرد. اون که نقطه عالی و مطلوبه، پس اونها منظور نیست. حالا ببینیم یه بحثی در نظرم هستش که فرق بین قیاس و جری چیه، ایشون توضیح خواهم داد. من فعلا تا اینجا یاد داشت کردم، انشالله بحث چقدر وقت مونده گذشته، من فکر کردم عجب. خب و السلام علیکم و رحمت الله.